أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا فما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. بعضی از مطالبی که مربوط به سالها دو گذشته است این است که گرچه از نظر غذا خوردن این چنین رجحان دارد که شب و روز انسان دو مرتبه غذا بخورد نبیش از آن، ولی اون تعبیراتی که در قرآن کریم راجع به غذاهای بهشتی هست که بکرتن و عشیا و مانند آن، این به دو صورت است. یکی این که در همین دو مرحله غذا میخورن یا نه، کنایه از دوام روزی است. بکرتن و عشیا دوام روزی است، چه این که قدوان و عشیایی که در باره عذاب کفار امثال ذالک است، یعنی استقرار عذاب است. این که میگن صبح و شام کنایه از دوام است. این دوام مربوط به خوردن نیست، مربوط به خوراکی است. میوه های اونها، غذاهای اونها دائمی است. این که فرمود اکلها دائم، اکل غیر از اکل است. اکل یعنی میوه، یعنی مایه اکل، اکل یعنی خوردن، اکل یعنی خوراکی. خوراکی اهل بهشت دائمی است. پس اگر چون چه بکرتن و عشیا به معنای دوام بود، یعنی خوراکی اینها، رفاه اینها دائمی است، نه اینکه غذای اینها دائم باشد. مطلب دیگر درباره اصل بهشت است. بهشت گاهی بر معنای معنوی اطلاق می شود، مثل همون حدیث معروفی که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انا مدینه الحکمت و هی الجنه و انت یا علی و بابها، که این تقریبا در حدود 30 روایت است که قسمت مهم این روایات عنوانش این است انا مدینه العلم و علی بابها. برخی از این روایات سیگانه الفاظش این است انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابها. این یه جنت معنوی است. اما جنت ظاهری و همچنین جنت باز باطنی هم در برزخ هست هم در قیامت که احکامش مشخص است. اما در زمان ظهور حضرت که اگر میگن بهشت موعود و مانند اون، این یک تطبیق مصداقی است نه تفسیر مفهومی. در ذیل آیه و اشرقت الارض بنور ربها روایات است که بر زمان ظهور حضرت تطبیق شده است. در ذیل آیه یحیی الارض بعد موتها روایات است که بر جریان ظهور حضرت تطبیق شده است. اینا تطبیق مصداقی است نه تطبیق مفهومی. پس یه جنت معنوی داریم، یه جنت تطبیقی داریم، یه جنت برزخی داریم، یه جنت اخروی. جریان دوزخ هم به شرح ایزن، جهنم هم همینطور است. برای دواغن دنیا جهنم است، اما جهنم اساسی اینا برزخ شروع میشه و جهنم نهاییشون در قیامت کبراست. در جهنم برزخی اینها وارد جهنم میشن، نه تنها عرض آتش است، اینا وارد جهنم میشن، منتها آتش جهنم کبرا بر اینها عرضه میشود یا اینها بر اون آتش عرضه میشود، نه اینکه خودشون تو آتش نیستن. در جریان قوم نو فرمود اغرقو فادخلوا نارا، این با فای تفریزه کرد که فاصله نیست، سمه نیست، یعنی اینا تو همون آب رفتن تو آتش. اون آتش برزخی تو آب هم هست، کافری که تو دریا غرق میشه اینطور نیست که حفرت و من حفر نیران نداشته باشه، آتش برزخی تو دریا هم هست. اگر یه کافری تو دریا غرق بشه بعد الموت مستقیما تو همون آتش برزخی است. و اگر قوم نوح طوفان غرق شدن با فای تفریف همون اغرقو فادخلوا نارا، یعنی اینطور نبود که آره سرد بشه که مثلا یا ارض ابلعی ما اکه بشه یا سما و اقلی بشه خوش بشه اینا رو دفن کنن بعد تو عالم قبری که در زمین هست وارد جهنم بشن، اینطور نیست. یعنی اون جهنم کبرا نیست دیگر، وگرنه در برزخ مشخص میشه که شخص القبر اما روزت من ریاض الجنه و حفرت من حفر النیران دیگر. خب وقتی در سال قبل پاسخ ندادن معلوم میشه که این شخص جهنمیه. پس بهشت معنوی مشخص، زمان ظهور حضرت مشخص، بهشت برزخی مشخص و بهشت قیامت کبرا هم مشخص. جهنم برزخی مشخص و جهنم کبرا هم مشخص، این هست. و این آل فرعون سخن از ورود در جهنم نیست، سخن از حاق به آل فرعون سوء العذاب، اونا که گرفتار معاصی فراوانند که احاطت به خطیعتو، اونا که اهل مکر و حیله بودن که بنا یحیق المکر السیئ الا به اهله، همین گروهی که اهل مکر و سیئ بودن بالاحاطه، خطیعه بودن بالاحاطه، خطای علمی بودن بالاحاطه، در قیامت هم حاق به آل فرعون سوء العذاب. پس برخی ها وارد می شوند اما دیگه حالا بالا و پایین و امثال ذالک آتش باشه نیست. برخی ها زلالا ملن نارم این چینن، اونایی که از هر جهت در صدد کید و مکر نسبت به دینن گرفتار یه همچه عذابیه. خب در باره مؤمن آل فرعون روشن شد که در زمان شرک و جاهلیت کهن فرائنه وجود مبارک موسی کریم قیام کرد و مؤمن آل فرعون هم به همراه او بود. قرآن کریم انبیا را از یک سو، مؤمنان خالص که به دنبال انبیای الهی حرکت میکنند، امر معروف و نهی از منکر دارن، از اونار هم با عظمت و نیکویی یاد میکنند، یا بالخصوص قصه اونار رو ذکر میکنند، مثل همین جریان مؤمن آل فرعون که فرمود یک دوم ایمانه او، یا نه بالعموم ذکر میکنند، نظیر اون چی که در سوره مبارکه آل عمران به این صورت بیان فرمود. آیه 21 سوره آل عمران این است: ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، اینا که آمران معروف و ناهیان منکر را شهید میکنن، اینا که انبیا را شهید میکنن، فبشرهم بعذاب الیم. دیگه با دو تا جمله جدا و مستقل نشون میدن که آمران معروف و ناهیان از منکری که در این راه شربت شهادت میشن ملحق به انبیایی هستن که شربت شهادت نوشیدن. ان الذين يكفرون بآيات الله و يقتلون النبيين بغير حق، این بغير حق خب برای تأکید دیگه، وقتی قتل نبی شد یقینا بغير حق است. ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. پس اونا که پیروی از انبیا برای امر معروف و نهی از منکر قیام کردن و شربت شهادت نوشیدن ملحق به انبیایند و کسانی که اینها رو شهید میکنن مثل کسانی هستند که انبیا رو شهید دادن، ملحق به اونا هستند. خب عنصر محوری مبارزه زمان موسی کریم سلام الله علیه را یکی خود اون حضرت باقی داشت، خب برادرش هارون هم که خب سمت نبوت داشت، و یکی هم این مؤمن آل فرعون بود. این مؤمن آل فرعون در چند مقطع سخنرانی کرد، احتجاج کرد، استدلال کرد، تبشیر کرد، انذار کرد، منتها در فضای یکتم و ایمانهو. این فضای یکتم و ایمانهو فضای تقیه است. چجور میشه که یک مؤمنی با اینکه از قبیله غفص بود نه از قبیله نفس، با اینکه وابسته به آل فرعون بود، با اینکه میتوانست از قدرت اونها بهره بگیرد، اما یک دم ایمانه و مخفیانه امر معروف و نهی از منکر میکرد. مخفیانه نه یعنی در پنهانی، علنی این کار میکرد، منتها خود را به عنوان یک موحد و مسلمان و پیرو موسی کریم معرفی نمیکرد. ایمانش را کتمان میکرد و حرف حق موسی کریم را منتشر میکرد. میگفت اگر موسی کریم حرف حق آورده است، با بینات آورده است، کی ما را یاری میکند؟ دیگه نمیفرمود کی شما را، گرچه در بعضی از تعبیرات دارد یوسف کم، اما اون بحث محور اصلی است که فمن ینصرنا، ظاهر نمیکرد که من موحدم و پیرو اصلی موسی کریمم. می فرماید اگر این بیان حق باشد که موسی کلیم آورد، کی ما را یاری می کند؟ خب چجور می شه که این مؤمن در تقیه به سر ببرد و چجور می شه که قرآن کریم می فرماید که فرعون و دربانیان فرعون شستشوی مغزی دادن، فستخف قومه فعطاؤه. در این عصر معجزه کلیم خدا اثر ندارد، سحر ساحرا اثر دارد. رواج سحر در اون عصر بود دیگر. خب اگر شستشوی مغزی باشه، اگر جامعه جامعه عقلانی نباشه، کلیم الهی با معجزاتش آسیب میبینه، ولی فرعون با سحرش دارد میدانداری میکنه. این مؤمن گرفتار تقیه است از یک سو، سحرم مغازه‌هاشون باز است و کار سحر و شعبده بازیشون هست. منشأ رشد سحر و شعبده بازی از یک سو و منشأ مجبور شدن مؤمن آل فرعون به کتمان دین از سوی دیگر همون شستشوی مغزی است که قرآن کریم روش تکیه کرده. اون فاستخف قومه فعطاؤه. خب در اون زمان در مصر که بالاخره محور اصلی در خاورمیانه بود، حرفهای انبیاء قبلی آمده برای این که مؤمن آل فرعون گفته بود که جریان نوح را شنیدید، جریان ابراهیم را شنیدید، جریان قوم عاد را شنیدید، قوم ثمود را شنیدید و الذین بعدهم را شنیدید. بنابراین همه این حرفها بود دیگر. با بودن همه این حرفا در فضای مصر معذالک تستخف قومه فعطاؤه. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد در اون عهدنامه مالک. فرمود مالک ان هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار یؤمن فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. این دین اسیر بود. این دین اسیر بود یعنی چی؟ چجور میشه فرهنگ یک ملتی رو به اسارت برد؟ خب مسئله معدن و امثال زالف نیست، مسئله قوم و نجات نیست، مسئله دین و فرهنگی است که محور اصلیش یا منحصر به فردش قرآن است و سنت معصومین. این عهدنامه مالک رو که در کتاب‌های رسمی نهج البلاغه است، چون نسخه های نهج البلاغه رقم و شمارشش خب فرق میکند، این نامه جز نامه های معروف است که همه اینا از 50 به بعد این نامه رو نقل کردم. در اون عهدنامه وجود مبارک است، امیر به ماره فرمود که فنزور فی ذالک نظرن بلیغا فان هذا الدین قد کان با قد و کان ذکر قد کان اسیرن فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و تطلب به دنیا ثم بنظر فی امور امالک فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباتا. این دین اسیر بود یعنی چی؟ دین یعنی صراط مستقیم، عقاید است و اخلاق است و احکام فقهی است و حقوق است و امثال ذلک. این دین یعنی صراط مستقیم، صراط مستقیم اعتقادی، اخلاقی، فقهی، حقوقی و مهندس این دین هم غیر از ذات اقدس اله احدی نیست، چون صراط مستقیم را فقط خدا ترسیم میکند ولا غیر. این دین میشه شرع، شارع هم ذات اقدس اله است. معصومین علیه السلام از راه وحی رو میگیرن به ما ابلاغ میکنن، این میشه دین. چجور میشه این دین اسیر بشه؟ قرآن اسیر شد یعنی چی؟ سنت پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام اسیر شد یعنی چی؟ چراغی که این صراط را، چراغی که این راه را بشناسد دو تاست، که عقل برهانی است که جامعه عقلانی با این چراغ دین را میشناسند، یکم نقل معتبر دیگه که عقل در مقابل نقل است، نقل در مقابل عقل است، عقل در مقابل شرع نیست، شرع مقابل ندارد، شرع اون احکامی است که فقط ذات اقدس اله ترسیم میکند. شرع سراج است و عقل سراج، هرگز چراغ در برابر راه نیست، هرگز انسانی که این چراغ دستش است مهندس نیست. انسان یه چراغ عقلی دارد، یه چراغ نقلی، با این چراغ میبیند که خدا و پیغمبر چی فرمودن. خودش هیچ کار است، مهندس نیست، راه ساز نیست، دین آور نیست. این سخن سخن صحیحی نیست که کل ما حکم به العقل حکم به شرع، ریشش باطل است. عقل حکمی ندارد در به عقل که شریک الباری نیست معاذالله، که تا بگیم اون چرا که عقل حکم کرد شرم حکم میکند، اون چرا شر حکم کرد عقل حکم میکند. از نظر هستی شناسی تنها، یعنی تنها راهی که این صراط مستقیم بهد اوست این شرع است، و تنها مهندسی که این راه را تنظیم میکند خداست ولا غیر. عقل برای اینکه این راه را بفهمد، نقل معتبرم برای اینکه این راه را به ما نشون بدهد. قرآن وحی الهی است، برای ما نقل شده است، اما ذات اقدس اله قرآن را عنوان کلام خود برای ما فرستاده است، منتها به وسیله پیغمبر، مستقیما به ما نداد. ما می توانیم بگوییم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت علیهم السلام به برکت پیغمبر اینا را گرفتن به ما گفتن. خب پس این میشه دین، این میشه صراط، اینا مقابل ندارد. عقل زید و عمرو میخواد بگید، ما عقل کلی که تو عالم نداریم. قبل از اینکه زید و عمرو حکیم و فقیه و امثال ذلک اینا پیدا بشن، این موضوعات بود، این محمولات بود، این روابط موضوعات محمولات بود. بعد از اینکه حکیم و فقیه و اینا آمدن اینا هست، بعد اینکه اینا مردن باز اینا هست. عقل هیچ کار است در صراط، حکم هستی شناسی ندارد، حکم هستی شناسی الا و لابد مال خدای سبحان است. عقل انسان میاد این چراغ است، این رو میفهمد. خب چجور میشه از تعمید برای مردم مصر تو بخشنامه رسمی به مالک بگوید این نهازد دین کان اسیرن فی عید الاشرار، یعنی قرآن اسیر بود، فرهنگ مسلمان اسیر بود. این کم حرفی نیست، سخن از فدک و امثال فدک نیست. وقتی هارون عباسی وجود مبارک موسی کاظم سلام الله علیه عرض کرد که شما محدوده فدک رو بگید ما به شما میدیم، حضرت همون ما اگه محدوده فدک بگیم نمیدیم، اصرار کرد شما بگید من میدم، حضرت کل این محدوده خاورمیانه رو از اون طرف به دریا وصل بشه از اون طرف به سلسله جبال، عرض کرد که این که فدک نشد، و اون فدک ما یعنی دین، ما برای یتیک باغ که حرف نمیزدیم، که ما برای ولایت و حکومت اسلامی سخن میگفتیم. حتما یعنی حتما این درخواست هارون نگاه کنید، جواب نورانی امام کاظم نگاه کنید، محدوده فدکی که حضرت بیان کرده بود از طرف شمال تا سلسله جبال، از طرف فلان تا فلسطین دریا، حضرت بود پس سهم ما چی؟ ما برای دیگران سهمی نذاشتیم، سهم سهم خداست، این پیغمبر و اولاد پیغمبر به نام دین دیگه، ما که نیومدیم برای تکه با اون همه سرصداها و خطبه ها داشته باشیم، نامه های وجود ما را که هستم هم تو نهج البلاغه هست، فرمود ما اصلا و به فدک به غیر فدک، ما برای تکه با که حرف نمی زدیم، که ما برای اصل حکومت و ولایت این سخن داشتیم. خب فرمود این نهازد دین کان از فرهنگ مردم اسیر بود، قرآن نمی خوندن چرا، نماز جمعه و جماعت نداشتن چرا، زکات نمی دادن چرا، چجور حضرت فرمود این دین اسیر بود؟ وقتی قرآن در حد خوندن به ترجمه خلاصه بشه، خدا غریب رحمت که مرام سال جواهر بود، در یکی از مجلدات جواهر می فهمد کار حضرت امیر سلام الله علیه به جایی منتهی شد که قاریان قرآن تو مجلس قرائت قرآن گفتن سدی اینجا قرائت کرده، حفص اینجا قرائت کرده، فی قرائت علیین کذا، یه رجوع قاریان قرآن قرار دادن که حفص اینجا قرائت کرده، علی بن ابی طالب اینجا قرائت کرده، این روزگاری است که علی بن ابی طالب که قرآن ناطق است او رو در ردیف قاریان قرائت قرار داد. این مال استم. خب پس قرآن را از صحنه بیرون کردند برای اینکه به قرائتش بسنده کردند، به ترجمه اصلاح کردند، تفسیر قرآن مطرح بود. خب این همه معارف قرآنی بود تو صدر اسلام، آثار تفسیری چی داری؟ زعیم حوزه علمیه مدینه و ابن کعب بود، عبدالله مسعود تو عراق بود، اون عبدالله عباس در مکه بود، خروجی اینا چی بود؟ قرآن بود و در حد خوندن گاهی هم حفظ کردن و مانند. پس قرآن یا به بهانه تحریف معاذالله یا به بهانه دیگر از صحنه بیرون رفت که محجور به معنای متروک نیست، ولی می شود گفت این قومین اتخذوها در قرآن محجور را. اون وقتی حضرت فرمود تو مکه بود، در مکه اینطور نبود که مترقب این باشه که مردم قرآن رو به صورت صبح و شام بخونن، که این محجور ولی متروک نیست، این محجور از اون چیزیست که معاذالله و شخص گفت این الرجال لیحجور، که مستکبرین بهی سامرن تحجرو، یعنی هزیان، نه محجور معنی متروک. خب الان میگم معنی متروک، این کار زبان قرآن بود، پس قرآن از صحنه بیرون رفت. در هر عصری که امامش مثل استبنانی با دست بسته باد بره مسجد، اینم اسارت دینه دیگه. خب اونم صدیقه طاهر سلام الله علیه اونم باز شیده، این اسارت دینه دیگه، ما دین را از اینا داریم دیگه. پس این دین اصیل بود، چراغ را هم این فتیله را پایین کشیدن، عقل میمونه با گفتن عقل حسن قفر درک نمی کنه، عقل را معزول کردن، نگذاشتن مردم عقلانیت پیدا کنن، عاقل بشون که چرا درک نمی کنه. از همون دوران عوامی گفتن به اینکه عقل حسن قفر درک نمی کنه، عقل معزول است، عقل را نمی رسد، نذاشتن این چراغ مشتعل بشه. منده نقل تو این عناصر چهارگانه، قرآن به اون صورت در آمد، اطرت به این صورت در آمد، این که صراط هم یعنی راه نماید، عقل چراغ بود، این فتیله را پایین کشیدن، گفتن عقل حسن قبر را درک نمی کنه. منده مسئله نقل، نقل حدیث تا یک قرن و اندی ممنوع بود، بعد اینکه همه رسانه‌ها در اختیارشون قرار گرفته، هم راوی جعل کردن هم روایت جعل کردن، بازار نقل آزاد شد، هر چه خواستن گفتن. خب این دین میشه اسیر دیگر. این بیان نورانی هست تعمیر در نهج البلاغه که فرمود ان هذا الدين كان اسيرا في ايدي الاشرار يؤمر به الهوى، با این دین بازی کردن، من آمدم این دین را آزاد کنم، قرآن را آزاد کنم، سنت پیغمبر و اهل بیت آزاد کنم، فتیله عقل را بکشم بالا، عقلانیت جامعه را کنم، نقل را هم سر و سامان بدهم. کار انقلاب اسلامی همینه، کار جامعه مسلمان همینه، کار امت عقل و عدل همینه. اختصاصی به زمان هست امیر نداره. قبل از هست امیر فرائین این کار کردن، بعد از تحویل هم قجر و غیر قجر این کار رو کردن. در زمان موسی کریم وجود مبارک موسی رو متهم کردن به سحر، مؤمن آل فرعون هم ناچار شد یک توب و ایمانه او باشه. این دین که ان الدین عند الله الاسلام فرقی به زمان موسی کلیم و عیسی مسیح و ابراهیم خلیل و نوح نجی اینا نداره علیه السلام. در هر زمانی که وحی الهی به اسارت برود این تعبیر صادق است، ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و یتلا بالدنیا. من تمام تلاش و کوششم این بود که دست و بال قرآن را باز کردم، دست و بال سنت اهل بیت قرآن را پیغمبر را باز کردم، عقل را بالا بردم، این همه براهین عقلی اقامه کردم، افلا تعقلون افلا تدبرون افلا تفکرون را بالا بردیم بالا بردیم بالا بردیم. همه انبیا آمدن یسیر لهم دفاعین العقول، این شعر را بالا بکشن که جامعه عقلانی بشه. همین مردم هم سه قسمه در هر عصر مثل این طوره. مردم یا حوزوی هم که با علوم دین آشنایی هم، یا دانشگاهی هم که با علوم جدید تجربی آشنایی هم، یا توده مردم هم. کسانی که تو حوزه ها زندگی میکنن دستشون پره، کسانی که تو دانشگاه ها زندگی میکنن دستشون پره، کسانی که در خارج زندگی میکنن اگر به این آیون حوزوی و دانشگاهی مرتبط بشن اونا میتونن با دست پر زندگی کنن. اما اگر کسی نه حوزوی بود نه با حوزه ارتباط داشت، نه دانشگاهی بود نه با دانشگاه ارتباط داشت، خود سر به سر برد، این آسیب میبیند. در حوزه ها دو تا برنامه رسمی مواد فکری اینا رو تعیین میکنند، یکی تعلیم است یکی تعلیم. اگر کسی بخواد مجتهد بشه در فقه، اصول، فلسفه، کلام، این با یک دست تعلیم با دست دیگر تعلیل. ما در حوزه چی یاد میگیریم؟ اول بعضی اون ادبیات یک فقه اصولی از این شرح لوم و اینا به ما یاد میدن، معالم یا قوانین ما یاد میدن، این سلسله احکام کلی ما یاد میدن، ما عالم میشیم اما علتش رو نمیدونیم. وقتی به دوران خارج با جواهر و امثال جواهر معلوم شدیم، علت این احکام هم یاد میگیریم که اگر فرون چیز واجب است یا حرام، حلال است یا حرام، مکروه است یا مباح، صحیح است یا باطل، قضا دارد یا اعاده، اینه که یاد گرفتیم. راز و رمزش هم از ائمه علیهم السلام یاد گرفتیم. اون تعلیل پشتوانه این تعلیم است. اگر کسی سالیانی را با تعلیم بگذراند و سالیانی را با تعلیل، با یک دست علم با یه دست دیگر علت، میشه مجتهد. در دانشگاه ها هم به شرح زن اوائل به دانشجو عزیز، چه در بخش پزشکی چه در بخش مهندسی و مانند آن، اول میگن فلون بیماری را با فلون دارو میشه حل کرد، به بیمارستان میبرن آموزشش میدن، درمان بالینی یادش میدن، این میفهمد که فلون بیماری با فلون دارو حل میشود. یا فلو مهندس را برای سد سازی و مانندان میگن وقتی میخوام سد بسازیم، این مقدار آهن لازم است، این مقدار میلیگر لازم است، این مقدار بتون لازم است، این مقدار سنگ لازم است، این آقا سد سازی رو یاد میگیره. اما دوران تعلیل که فرا میرسد، مراحل عالیه، به این دانشجو پزشکی میگن راز و رمز این که فلون بیماری با فلون دارو حل میشه اینه که اون بیماری یه همچه آسیبی به بدن وارد میکنه، این دارو برای تأمین اون آسیب و خصوصیت از دست رفته کاربرد داره، لذا این دارو میتواند او رو درمان کنه. این علتش میفهمه. به اون مهندس عزیز میگوین فشار آب اینه، قدرت زمین اینه، دیواره سد اینه، قدرت اونها اینه، طوفان که میاد اینه، سیل که میاد اینه، فشارشون اینه، مقاومت این میلگرد اینه، مقاومت آهن اینه، مقاومت بتون اینه، مقاومت سد اینه. این علت و راز رمز این رو میفهمه، میشه مهندس، میشه استاد هندسه و میشه استاد پزشکی. با یک دست تعلیم، با یک دست تعلیل. جامعه که به حوزه رابطه دارد یا به او حرف حوزوی را بکند، حوزوی هم با عقلانیت سخن میگویند، دانشگاه هم با عقلانیت سخن میگویند. این جامعه جامعه عقلانی است. اما اگر خدای ناکرده حوزه دستش بسته باشه، دانشگاه دستش بسته باشه و جامعه هم به این دو عنصر اساسی و رکن اساسی توجه نکنن، این میشه فستخف قومه و میشه فعطاؤه. اینه که بزرگان قبلی ما مثل ابن ادریس، خب میدونید ابن ادریس یکی از فحول فقهای ماست، این بزرگوار کتابی دارد به نام سرائر. در مقدمه سرائر تو همین جلد اول، یعنی سرائر سه جلدی، در صفحه 43 میگه بزرگان ما وقتی میخواستن بچه هاشون رو، جوان ها رو تربیت کنن، وصیت اونها این بود. ابو عبیده میگوید که محلب به فرزندانش در وصیت میگفت که لا تقومو فی الاسواق الا زراد او وراق. شما اگر اهل حوزه شدید یا اهل دانشگاه شدید، جز جوامع علمی بودید که خب عالم میشید. اگر یه فرد عادی شدید، وقتی رفتید بازار میخواد فرصتی داشته باشید یه جا بشینید، جاهای مناسب بشینید. تنها جایی که شایسته شماست بازار وراقان است و بازار زرادان. وراقان اونجا که نسخه می نویسن، نسخه می فروشن، کتاب می خرن، کتاب می فروشن، نسخه بعد رو کنن، نسخه مقابله می کنن، اونجا سخن از فرهنگ و علم است. بازار زرادان هم سخن از شمشیر است و جهاد است و مبارزه است و پیروزی است. یا شهادت یا علم. یا بازار زرادان و شمشیر فروش ها بشنی که خوی شهادت و شهامت و مبارزه یاد بگیری، یا بازار وراقان و کتاب فروشان و نسخه فروشان بشنی که دانشمند بشی. جای دیگه وقتتون صرف نکنی. لا تقوم فی الاسواق الا عند زراد. اونجا که زره، اسلحه جنگی، اسلحه دفاعی مبارزاتی رد و بدل بشه، او وراق، اونجا که کتاب فروشی و نسخه فروشی و مقابله نسخه و ایجاز، این کارشون هست. باز نقل بکند که بعضی از بزرگان گفتن که قبر تو اربعین سنتن ما قل تو ولا بت تو الا والکتاب موضوع علی صدری. بعضی از بزرگان گفتن که ما قل تو ولا بت تو. قل تو یعنی خواب قیلوله که من بین نمروز ای خواستم اصرات کنم، بت تو ای خواستم شب بیتو تکنم. در طی این 40 سال نه خواب قیلوله روز، نخ بیتوته شب، هیچ وقت کنار رخت خواب نرفتم الا والکتاب علی صدری، با کتاب خوابیدم، مطالعه کردم و خوابیدم. خب این جامعه دیگه نجات پیدا میکنه از فستخف و قومه و فعداوه. این میگه من بالاخره باید بخوابم، حالا چرا با خیال و قصه بخوابم، مطالعه بکنم، خوابم میبری میخوابم. ما قلتو ولا بتو. 40 سال، خب این کار رسمی بود در اون زمان و زمین، دیگه نمیذاشتن این دین اسیر بشود. این بیان نورانی هستم، این اختصاصی به یک محدود خاص نبود، قبل از این حضرت بود، بعد از این حضرت هم هست. قبل از این حضرت هم جریان موسی کلیم است که گفت یک دوم ایمانه هو. این عصر مثل عصر سحر، الان هم شما کمومید عرفان کازی ببینید، سحر ببینید، جعبده ببینید، خواب ببینید. آدم با خواب مردم هدایت میکند، آدم با این حرفهای عادی و غیر عقلانی هدایت میکند. خواب انبیا و اولیا که قرآن کریم نقل میکند اون حجت است، اما هر خوابی، هر قصه ای، هر چیزی که اصل ندارد بخواد جامعه را یا بخنداند یا بگریاند میشه فاستخف قومه. در صورت استخفاف جامعه مدفعت او هم هست، است سحر و شعبده هم هست، موسای کلیم معجزاتش به سحر متهم می شود. اون مؤمن آل فرعون که با برهان سخن گفت ناچار بود که یکتب و ایمانه بشود. این فضا فضاییست که همه ماها را به این دعوت می کند. پس بنابراین این نامه وجود مبارکه است که فرما این نهازد دین یه اصل کلیست. جریان موسای کلیم برهانی که قرآن کریم نقل کند این است که چون جامعه اونها شستشوی مغزی دیدند، به دنبال فرعون رفت دادند، به دنبال سامی رفتند، موسای کریم رها کردند، به دنبال سحر رفت دادند و معجزه رها کردند. این برهان مسئله است. همون فستخف قومه با فای تفریم فعتاؤه. در گذشته هم سواد آموزی مالی گروه مخصوص بود. این اسلام بود که آمد گفت طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، بر هر مسلمانی واجب است عالم و دانشمند بشد. اگر دین و فرهنگ یک ملت اسیر شد خودش به اسارت میرود دیگر. او ذات اقدس اله ما را آزاد آفرید، میخواد آزادانه زندگی بکنیم. آزادی از بهترین نعمت هاست که در پناه آزادی همه کمالات عقلانی و عدلی معتبر است. خب اگر عالمان دین این کار را انجام می دادن دیگه اون قدرتمند نمی اومد عقلانیت جامعه را از من بگیرد. همون چند نفری که رفتن خدمت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، همون شما ها رفتید اموی را یاد کردید، در خانه ما را بستید. حضرت فرمود اگه شما ها نمی رفتید خب ما که در خانه من باز بود. همیشه در خانه قرآن اطرت باز است. ما موظفیم که نه عوام باشیم یک، نه از عوامی دیگری سوء استفاده کنیم دو، نه اجازه استخفاف به جامعه بدیم سه، به امید اون روز والحمدلله رب العالمین.